بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. هدیه به پیشگاه مطهر و منور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلاله پاک اون حضرات، خصوصا نبی عبدالله الحسین علیه السلام، شهدای کربلا، اسرای کربلا، خصوصا عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیهم اجمعین، اجماعا صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. الله صل علی محمد. خداوند در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، ظهور اون حضرت رو در عصر زمان ما قرار بدهد، قلب نازنینشون از ما راضی و خوشنود بفرماید، ما را از یاران و اعوان و انصار و شیعیان اون حضرت قرارمون بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت عزیزان عرض می‌کردیم که دین در مدار حب و بغض هستش و دینداری با حب و بغض به درد میخوره. بعد عرض کردیم که به چه دلیل ما باید محبت به خدا و اهل بیت داشته باشیم. نسبت به خداوند مشخصه، چون آفریدگار ما هست، خالق ما هست، نگهدار و نگهبان ما هست، پروردگار و رب ما هست. اما نسبت به اهل بیت علیهم السلام چطور؟ این رو بحث میکردیم که گفتیم علت این که ما باید محبت به اهل بیت عصمت و طهارت رو داشته باشیم، که پیامبر فرمودن مؤمن نیست کسی که فرزندانش رو از فرزندان من بیشتر دوست داشته باشه. اون آیه مودتی که وارد شده، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما اجر و مزدی نمیخوام مگر مودت و محبت به اهل بیت خودم. به چه دلیل اینجور هست باید محبت داشته باشیم؟ اولیش رو عرض کردیم خدمت عزیزان که امام معصوم، امام زمان علیه السلام در هر زمانی ولی الله و بهتر از هر کسی منو میشناسه، حتی بهتر از خودم منو میشناسه و مصالح و مفاسد من رو بهتر از خودم میدونه. این اولین دلیل. دومیش هم عرض کردیم دیشب که امام معصوم علیه السلام منو از خودم بیشتر دوست داره. من چقدر به خودم علاقه دارم، عشق میورزم و خودم رو دوست دارم، اصلا قابل مقایسه با دوست داشتن امام معصوم نسبت به من نیست. عرض کردیم اگر تمام مادران عالم محبتشون رو به فرزندانشون در یک کفه ترازو بریزن، علاقه پیغمبر خدا یا امام زمان علیه السلام یا امام معصوم به من تنها توی یک کفه ترازو باشه، سنگینیش میچربه به اون، سنگین تره، اصلا قابل مقایسه نیست. که اون 1% رحمتش رو خداوند بین این خلایق تو این دنیا پخش کرده، شده این همه عشق و محبتی که پدر و فرزند و مادر و فرزند و اینها به هم دیگه دارن، 99% اون رحمتش رو داده به امام معصوم و پیغمبر خودش. پس این میشه دومی مسئله. سومی مسئله که امشب خدمت عزیزان میخوایم عرض بکنیم این هستش که امام معصوم از هوا و هوس به دور هست. این دستوراتی که به ما میده، مطالبی که به ما میفرماید و میخواد اختیار ما رو در دست خودش بگیره، این امام معصوم از هوا و هوس دور هستش. من اول یک مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض بکنم، بعد بگم یعنی چی این از هوا و هوس به دور هست. نگاه کنید، در زبان عربی نام خانوادگی مثل ماها وجود نداره. مثلا میگن عبدی، مشخص من، برادرم، خواهرم، این همه عبدی هست. درست شد؟ این از کی مد شد؟ از زمان رضا شاه، شناسنامه که در اومد، گفتن آقا شناسنامه باید همه بگیرن. نام خانوادگی رو اون زمان به این طرف، اما قبلش که دیگه نام خانوادگی نبود، میگفتن علی پسر حسین پسر تقی مثلا، به این صورت میگفتن. این وضعیت هنوزم در بسیاری از کشورهای عربی وجود داره، اصلا نام خانوادگی ندارن، علی ابن الحسین ابن مهدی مثلا، این پسر اونه، اونم پسر اونه. این فرهنگ عرب بوده که همیشه یک شخصی رو به نام پدرش میخوندن، این فرزند فلان شخصه. موقعی که در فرهنگ عرب اینطور هست، موقعی که یک شخصی بزرگ میشه، بالغ میشه و به سن بلوغ میرسه، بعد مثلا تشکیل خانواده میده، ازدواج میکنه، صاحب فرزند میشه، خب دیگه حالا داره شخصیت و استقلالی هستش تو اجتماع، داره منش بزرگی هست تو اجتماع، یه آدم بزرگتری به حساب میاد، دیگه بچه نیست مثل سابق، داره شخصیت مستقلی شد، از پدر و مادر اینها جدا شده، یه حالت استقلالی پیدا کرده. عرب میخواد این رو چجوری صدا بزنه؟ میخواد تکریمش بکنه، احترام بذاره بهش، تعظیم بکنه به این شخص، این رو بزرگ بشماره، با کنیش صدا میزنه. کنیه یعنی چی؟ دیگه به این شخص نمیگه علی، بهش میگه ابوالحسن، یعنی پدر حسن، به این ترتیب صدا میزنه. یعنی تو دیگه انقدر بزرگ شدی که حالا پدر شدی، مقام پیدا کردی، داره موقعیتی هستی، مقام پدری رو کسب کردی، دیگه از این به بعد به تو نباید بگیم علی یا علی آقا، باید بهت بگیم ابوالحسن مثلا، یا ابوالحسین، یا ابا محمد، همسال این کنیه ها، به اسم فرزندش صدا میزنن. درست شد؟ خب در زمان ائمه اطهار علیهم السلام همین وضعیت وجود داشته. مثلا حضرت رسول اکرم یک فرزندی داشتن به نام قاسم. قاسم 3-4 ساله بود، روی زانوی پیغمبر نشسته بود، پیغمبر نشونده بودش رو زانوش، امام حسین علیه السلام هم 3-4 ساله روی این زانو، گاهی اینو ناز میکرد، گاهی اونو ناز میکرد، گاهی اینو میبوسید، گاهی اونو میبوسید. پیغمبر یک دفعه جبرئیل برش نازل میشه که خداوند سلام رسونده، فرموده که پیغمبر خیلی خوشخوشانت شده، خیلی بهت خوش داره میگذره، مثل این که باید یکی از این دوتا رو در راه ما بدی، یکیشون رو فدا کنی برای ما، کدوم یکی رو حاضری بدی که دیگه از این حالت خوشگذرونی در بیای. این پیغمبر میفرمود و ما اوزی النبی به مثل ما اوزی، البته این اذیت از جانب مردم بود، این عشق بازی با خداست، ولی خب منظور پیامبر فرمود که عرض کرد خدایا قاسم رو از من بگی. چرا قاسم؟ فرمود به خاطر این که قاسم فرزند خودمه، اگر این رو بگیری فقط من ناراحت میشم، اما اگر حسین رو بگیری هم من ناراحت میشم، هم علی هم فاطمه، لذا حسین رو نگیر، فقط قاسم رو بگیر، لذا من ناراحت میشم. لذا قاسم از دنیا رفت، 3-4 سالش بود از دنیا رفت. پیامبر رو کنیشون چی بود؟ به چه خطاب میکردن؟ ابوالقاسم، پدر قاسم، پدر این فرزند 3-4 ساله ابوالقاسم بود. حضرت علی علیه السلام صاحب فرزند شد. امام حسن مجتبی علیه السلام بزرگترین فرزندشون. ابوالحسن، کنیهشون ابوالحسن هست. امام محمد باقر علیه السلام ابا جعفر، پدر امام جعفر صادق علیه السلام. درسته؟ همه ائمه اطهار علیه السلام به این ترتیب صداشون می‌زدن، یک کنیه به این ترتیب داشتن. اما امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام کنیهشون رو میگن ابا عبدالله. شما در همین زیارت عاشورایی که خوندین السلام علیک یا ابا عبدالله. آیا فرزندی به نام عبدالله امام حسین علیه السلام داشت که میگفتن ابا عبدالله؟ تاریخ نوشته نداشته. ایشون پسری به نام عبدالله نداشت. ایشون سه تا پسر داشتن، یکی علی اکبر، یکی علی اصغر، یکی امام زین العابدین علیه السلام که ایشون هم علی، اسمش علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. درسته؟ هر سه تا علی. به چه دلیل هر سه تا رو علی گذاشته بود؟ در برابر معاویه ملعون که 5000 منبر تو کشور اسلامی تشکیل داده بود. سلام علیکم. سلام علیکم. 5000 منبر تشکیل داده بود تو کشورهای اسلامی، خطبا در 5 وقت یا 7000 منبر در 5 وقت صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا می رفتن روی این منابر سب و لعن می کردن به علی ابن ابی طالب علیه السلام. الان به ما ایراد می گیرن، میگن شما چرا لعن می کنید خلفا رو؟ چرا لعن می کنید معاویه رو؟ یزید رو چرا لعن می کنید؟ نباید لعن کنید. لعن کار بدیه. سوال: اگر لعن کار بدیه چرا خودتون لعن کردید؟ اصلا لعن رو شما باب کردید یا ما باب کردیم؟ اول از همه شما باب کردید، اول از همه شماها این کار دست به این کار زد. اونم لعن تنها نه، لعن و سب ببر امیرالمؤمنین. آقا شما مگه نمیگید که امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه 4 روم شماست؟ کدوم یکی از این 4 تا خلیفه شما با رأی بیشتری اومد بر مسند خلافت نشست؟ اولیتون ابوبکر، یه قبیله خود ابوبکر اومدن اینو انتخاب کردن با دعوا و مرافع و شمشیر کشیدن و ترسوندن و رعب و وحشتی که در دل مردم انداختن، گفتن یالا با ایشون باید بیعت بکنیم. این اولیتون. دومی عمر بود که عمر کی خلیفه کرد؟ اولی ابوبکر گفت بعد از من این باید خلیفه بشه. اصلا کسی به عمر رأی نداد. خلیفه اول جانشین خودش رو معین کرد، گفت عمر باشه. سومی عثمان بود، شورای 6 نفره تشکیل داد عمر، گفت بعد از من این 6 نفر بشنه، از بین خودشون یه خلیفه بدن بیرون. که عثمان اومد بیرون، مردم رأی ندادن. اما سر حضرت علی علیه السلام تمام ملت ریختن در خونه حضرت علی علیه السلام که یا علی، یا خلافت رو قبول کن یا اینکه تو رو میکشیم. اگه قبول نکنی میکشیمت. باید خلافت رو تو قبول کنی. تمام ملت به ایشون رأی داد. این خلیفه ای که از همه بیشتر رأی آورده بود، به چه دلیل باید سب و لعن بشه؟ به چه دلیل باید سب و لعن بشه؟ خودتون راه انداختید این مسئله رو، لعن رو خودتون راه انداختید. و لعن تنها هم نبود، فحش هم بود. سب بر امیرالمؤمنین، هم لعن کردن هم فحش میدادن. هر فحشی که دهنشون در میومد، العیاذ بالله. درست شد؟ امام حسین علیه السلام در مقابل این وضعیت که معاویه راه انداخته بود، اسم تمام فرزندانش رو گذاشته بود علی. یه روز مروان میاد میگه که این کیه؟ میان علی ابن الحسین. این یکی کیه؟ اینم علی ابن الحسین. این چرا همه اسم پسراش اسمش رو علی گذاشته؟ خبر به امام حسین علیه السلام رسید. امام فرمود اگر خداوند 100 پسر به من بده، 100 تا رو علی میذارم اسمشون رو، به خاطر عشقی که به پدرم مولا علی علیه السلام دارم. درست شد؟ خب امام حسین علیه السلام پس پسری غیر از علی نداشت. علی اکبر، علی اصغر و امام زین العابدین علیه السلام. شخصی به نام عبدالله فرزند امام نبود. پس چرا میگن ابا عبدالله، پدر عبدالله؟ چرا امام جعفر صادق علیه السلام پسری به نام عبدالله نداشت؟ چرا به ایشون میگن ابا عبدالله، پدر عبدالله؟ به چه دلیل؟ اول امام صادق رو بگم. چون امام صادق علیه السلام از زمان رسول الله تا زمان بعد از عاشورا تمام احکام اسلام رو اینها از بین برده بودن. عمر دستور میده تمام روایاتی که از رسول الله دارید همه رو جمع بکنید، من لازم دارم. همه رو جمع کردن، روی پوست نوشته بودن، روی استخوان کتف شتر می نوشتن، پهن بود رو اون می نوشتن، حک می کردن. تمام اینها رو جمع کرد. وقتی که جمع کرد فکر کردن میخواد کتابش بکنه. همه رو آوردن ریختن اینجا، دستور داد تنورهای رو روشن کردن، 3 تا تنور روشن کردن، همه این روایات رو ریختن سوزوندن، گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه، ما دیگه احتیاج به روایات نداریم. تمام احکام و فضائل اهل بیت رو از بین بردن. اصلا غرضش از این کار این بود که روایاتی که در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست اینها رو بسوزونه، نابود کنه، دیگه در دسترس مردم نباشه. در کنار این روایات احکام شریعتی هم که رسول الله برای مردم بیان فرموده بودن توی روایات، همه اینها رو سوزون از بین برد، دیگه روایتی نبود. تا زمان امام حسین علیه السلام در روز عاشورا که از دنیا رفتن شهید شدن، بعد از این واقعه در زمان امام سجاد علیه السلام ظرف این 50 سال کار به جایی رسیده بود که بنی هاشم، قریش که طایفه رسول الله بودن، اینها با احکام اولیه اسلام راجب غسل و وضو و نماز و اینها رو بلد نبودن اکثریتشون. این کار جامعه اسلامی به کجا کشیده شده بود که احکام اولیه اسلام تو نماز و روزه و وضو و غسل و اینها رو مردم بلد نبودن. طایفه رسول الله، حالا بقیه که بماند به جای خودش، اینها بلد نبودن. کی اومد این احکام اسلام رو زنده کرد؟ امام صادق علیه السلام. به خاطر همین مذهب ما رو مذهب جعفری میگن، چون احکام دین رو امام صادق علیه السلام زنده کرد، مذهب شد مذهب جعفری. درست شد؟ چون روش عبادت کردن رو امام صادق علیه السلام، احکام عبادات رو، معاملات رو، اینها رو به ما یاد دادن، روش بندگی خدا رو به ما یاد دادن امام صادق علیه السلام، لذا لقب کنیه ایشون چی شد؟ ابا عبدالله، یعنی پدر بندگی خدا. یعنی هر کسی که بخواد بنده خدا باشه با این نماز و روزه، با این احکام اسلام بخواد عبادت پروردگار رو بکنه، پدرش امام صادق علیه السلامه. درست شد؟ در مورد امام حسین علیه السلام به مرتبه بالاتر، ایشون روش بندگی، عشق بازی با خدا رو، روش بندگی که از راه محبت و عشق باشه، ایشون در اوج خودش به تمام بنی بشر تا روز قیامت یاد داد که اگر میخواید بنده خدا باشید این روششه، هستیت رو باید به پای خدا بریزی. لذا بعد از ظهر عاشورا وقتی همه شهید شده بودن، حتی علی اصغرش رو هم از دست داده بود، اومد پشت خیام عباش تکند، خدایا هر چه داشتم هستیم رو دادم، همه رو برای تو دادم، همه رو برای تو دادم. آسد هاشم حداد که از اولیای خدا بود رحمت الله علیه، از شاگردان آقای قاضی، آسد علی آقای قاضی، استاد علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت امثاله هم بوده، یکی از شاگردانشون آسد هاشم حداد که جز اولیای بزرگ الهی بود، ایشون میفرمود که امام حسین علیه السلام اصلا گری کردن نداره، شما لزومی نداره برای امام حسین علیه السلام اشک بریزین. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام عالی ترین مرتبه عشق بازی با خدا رو به منصه ظهور گذاشت، عالی ترین روش عشق بازی رو ایشون داد، یاد داد به بشریت که آقا من از برادرهام گذشتم، از خواهرها و بچه ها و دخترام گذشتم، اینها رو به اسارت دادم، تمام هستیم رو دادم، فرزندانم رو فدای خدا کردم، حتی خودم رو که فدا کردم بماند، حتی لباس تنم رو هم دادم در راه خدا، حتی این بدن خاکیم رو هم دادم در راه خدا بند. ای اسب ها بر من بتازی، همه چیزم رو دادم برای خدا. امام حسین علیه السلام عالی ترین مرتبه عشق بازی با خدا رو به بشریت یاد داده، بهترین و زیباترین عشق بازی رو، بنابراین گریه نداره. این روش خنده داره نه گریه. پس برای چی ما گریه میکنیم؟ ما تمام بدبختیمون گریه کردنمون برای اینه که چرا ما جزء اونها نبودیم، جزء شهدای کرد، برای این باید گریه بکنیم و زار بزنیم که ای کاش در زیارت امام حسین علیه السلام چی میخونیم؟ یا لیتنا کننا معکم فافوز و فوزن عظیما، ای کاش من با شما بودم به این فوز و رستگاری عظیم میرسیدم، به این فوز عظیم، به این رستگاری عظیم نائل میشدم. برای این من دارم عشق میریزم، برای این من میخوام گریه بکنم. یعنی خود امام حسین علیه السلام چه نیازی به گریه ما داره؟ اون کسایی که با حضرت بودن شهید شدن چه نیازی به گریه ما دارن؟ اونا بهترین مقام ها رو پیدا کردن، تمام شهدای عالم قبطه به حال اونها میخورن، به حال این 72 تا میخورن قبطه خورد. اونها نیازی به گریه ما ندارن. ما تمام حسرت اون از این هست چرا من یکی جز به اونها نبودم. هر کسی باید خودش همین فکر رو بکنه. درست شد. امام حسین علیه السلام روش بنده به خاطر همین ابا عبدالله هستش. یعنی هر کسی که میخواد پدر بنده خدا باشه، پدرش امام حسین علیه السلام هست، ابا عبدالله پدر بنده خداست. هر کسی که میخواد بنده خدا باشه، امام حسین علیه السلام پدر او هست. خب این امام معصوم، اینها مقدمه برای این نکته که از هوا و هوس به دور هست. چطور از هوا و هوس به دوره؟ قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا. این پیغمبر شما، صاحب شما، ما ضل صاحبکم، صاحب شما، رفیق شما، همراه شما، ما ضل صاحبکم و ما غوا، این آدم گمراهی نیست. و ما ینطق عن الهوا، این اصلا از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. یعنی اگر به شما بگه دوست دارم، هر حرف ابتدایی رو به شما بگه، هر چیزی بگه، آقا یه لیوان آب به من بده، همین حرف رو بزن، حتی همین حرف حضرت هم چیه؟ میفهمه این هو الا وحی یوها، اینها همش وحی خداونده. یعنی اینقدر این رسول الله عظمت داره که اصلا از پیش خودش هیچ گونه حرفی نه، کلامی که از دهان مبارک این حضرت در میاد تمام وحی منزله. حتی اگر بگه آقا یه لیوان آب بری من بیارید، وحیه، هیچی کم و زیاد نداره، هیچی کم و زیاد نداره. ائمه اطهار علیهم السلام هم جانشینان همین رسول الله هستن، اونها هم و ما ینطق عن الهوا، اونها هم از روی هوا و هوس اصلا حرف نمیزنن، کار نمیکنن، هیچ کارشون از روی هوا و هوس نیست. پس امام معصوم علیهم السلام، امامان معصوم علیهم السلام، سومین خصلتشون که باعث میشه ما تمام اختیارمون رو به دست اونها بدیم، دلیل سومین دلیلش این هستش که از هوا و هوس به دور هستن، هیچ هوا و هوسی در اونها راه نداره. نمونش کربلا، ببینید تمام هستیش رو در راه خداوند داد، تمام هستیش رو در راه خداوند داد، چون از هوا و هوس به دور هست. حتی شب عاشورا برگشت چی گفت؟ حتی شب عاشورا این به این 40 نفری که مونده بودن، چون 72 نفر شهید شدن، 32 نفرشون روز عاشورا از لشکر عمر سعد اومدن، شب عاشورا 40 نفر مونده بودن، 18 تا بنی هاشم، 22 نفر هم غیر بنی هاشم، حبیب ابن مظاهر، بوره زهر، امثالهم، 22 نفر. این 40 نفر شب عاشورا امام حسین علیه السلام چراغ رو خاموش میکنه تو تاریکی شب، میفرماید هر کدومتون میخواید برید برید، هر کدوم میخواید برید برید، من بیعتم رو از روی دوش شما برداشتم. همه زجه زدن کجا بریم، کجا بریم؟ ما اگر میخوایم بنده خدا باشیم باید تو این خیمه باشیم، از اینجا کجا بریم؟ جایی نداریم بریم. یعنی امام حسین علیه السلام میخواست به اینها بفهمونه که فکر نکنین شماها به من منت دارین که دارید برای من جانفشانی میکنید، نه خیر، من بر شما منت دارم که دارم راه سعادتمند شدن رو به شما جلو پاتون میگذارم، من به شماها منت دارم، نه اینکه شما به من منت داشته باشید، شما منتی ندارید سر من. لذا همشون شهید شدن، همشون هر جور به بدترین وضعی شهید شدن، اما خود امام حسین علیه السلام شرمنده هیچ کدوم این شهدا نشد. چجوری؟ چون وضعیت شهادت حضرت از همشون بدتر بود. هیچ کدوم شهادتشون مانند امام حسین علیه السلام نبود، مال ایشون از همه فجیع تر بود. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از شما منتی سر من نمیتونید داشته باشید. منی که شماها رو به شهادت، به سوی شهادت فرستادم، خودم بدتر از همتون شهید شدم، خودم با وضعیت بسیار فجیع تری شهید شدم. این میشه معنای امام معصوم که هوا و هوس نداره، از روی هوا و هوس کار نمیکنه، هدایت میکنه بشر رو به سوی تکامل. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشب بریم در خانه عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها. چقدر مصیبت دید این بی بی دو عالم، چقدر مصیبت دید که لقب دادن ائمه علیهم السلام به عمشون، ام المصائب، مادر مصیبت ها، مادر مصیبت ها. آدم نمیدونه کدوم یکی از مصیبت های حضرت رو بگه، اصلا تمام زندگیش پر از مصیبته، تمامش پر از مصیبت. صحنه عاشورا یک یک تمام مصیبت حضرت. هر جا شما رد پایی رو پیدا بکنید، رد پای حضرت، هر جا مصیبتی رو پیدا کنید، رد پای حضرت زینب پیدا میشه. آقا علی اصغر رو به شهادت رسون، حضرت زینب رسید، اومد امام حسین علیه السلام پشت خیام دفن میکنه، زینب کبری رسید. علی اکبر به شهادت رسید، جلوتر از امام حسین علیه السلام زینب کبری رسید بالای نعش. هر جا که مصیبتی بود زینب کبری زودتر از همه رسید. اما یک جا وقتی رسید کار از کار گذشته بود، اومد بالای جنازه، جنازه رو داره نگاه میکنه اما سر رو نمیبینه، سری وجود نداره، سر وجود نداره. حسین جان من تو رو دیدم، زیارتت کردم، اول زائر تو من هستم، اول زائر امام حسین علیه السلام بعد از شهادت زینب کبراست. اما چه وضعی رو مشاهده کرد؟ جسدی که سر در بدن نداره، به دنبال این سر میگشت، اما این سر رو به خولی داده بودن، برده بود به کوفه برسونه کاخ عبیدالله. حضرت زینب سلام الله علیها با کاروان آمدن کوفه، هرچه میگرده توی راه سر رو نمیبینه، تا اینکه رسیدن کوفه، وارد کوچه های کوفه شدن، هرچی چشم انداخت سر رو مشاهده نمی کنه. بازم گفت کاری بکنم که سر، مجبور بشید این سر رو بیارید جلوی من. خطبه ای خوند، تمام کوفه رو به زجه انداخت، تمام کوفه به زجه افتادند، مجبور شدن سر امام حسین علیه السلام رو بر بالای نیم جلوی حضرت بیارن، بلکه خاموش بشه وگرنه انقلابی در کوفه ایجاد می کنه. سری بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. لا حول ولا قوة الا بالله.